یک عالم مسیرها در حقیقت یه سری کارا انجام شد. میخوام بگم تا این حد الان وزیر دنبالشه، وکلا دنبالشن، ولی اگر میبینید بهتر از این نمیشود به خاطر اون محدودیت های کلان اقتصادی و سیاسی مملکت.
متشکرم آقای دکتر. نه اختیاری. جناب محمدی، هم جنبندی هم نظر حضرت عالی، اگر از نظر کمیسیون با خبر هستید که بسیار بهتر.
خدمتتون عرض شود در خصوص واردات خودرو، ما روی یه موضوع دیگه هم کار کردیم که علاوه بر این ارزی که بانک مرکزی تامین میکنه، هر ارز دیگری حالا که منشأ خارجی هم داشته باشه با فرایندی که خود بانک مرکزی شکل میده، عزیزانی که خارج از کشور هستن و مشغول به کار هستن، هر کدومشون هم میتونن خودشون خودرو رو وارد کنن. یعنی این قضیه که آقای دکتر هم فرمایش میدن ما مشکل تامین ارز داریم و محدودیت داریم، درسته؟
باید دارم کتاج بخرم من مثلا من شخصی یا حقیقی یا حقوقی باید دارم کتاج بخرم یا نه بانک تامین میکنه؟
نه، شما مثلا خودتون ارز خارجی در اختیار دارید، میتونید خرید کنید و از همونجا وارد کنید. این کمک میکنه این که ما خیلی توی بحث تامین ارز هم مواجه با مشکل نشیم. خیلی از عزیزان هستن که خارج از کشور مشغول به کار هستن و رفت و آمد دارن توی خارج از کشور، این عزیزان هم میتونن به قول معروف نسبت به واردات خودرو اقدام کنن و از هر ارزی عرض کردن. ما توی قانون این رو مشروط کردیم که همه عزیزان میتونن از سایر ارزی که غیر از ارز بانک مرکزی هم باشه این رو واردات رو انجام
بدن. البته جسارتا باید بفهمن که طبق ضوابط بانک مرکزی مثلا پولشویی رو باید رعایت بکنن، اونا باید رعایت بشود. منظور اینه که هر ارزی
اصلا
ضوابط داره در
حقیقتی مشهر ارز رو تشخیص میده بر اساس
کار رو انجام میده. بله
یه جوری هم به قول معروف کمک میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر محمدی، متشکرم، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، با شما خدافظی میکنیم. آقای دکتر کاخی در حد یک بله خیر، آیا این نکته آخر فراز آخر فرمایش آقای دکتر محمدی یعنی کتاش فروشی؟
چی فروشی؟ ببخش متوجه نشدم.
کتاش فروشی؟
نمیدونم اصطلاح شما رو
میخوام. من صادر کننده ارزم، ارزمو دسترسی ندارم، میام به شما میفروشم که میخوایم ماشین بدی؟
بله، حالا البته اینم هست، ولی خب بله ما آدمایی داریم مثلا دانشجو بودن اونجا، نمیدونم الان میخوام برگردم، منظور ایشون اینه.
اون که نیستش، بیشترش اینه که
مثلا آفرین خدا خیر، ولی منظور ایشون اون بود نه اینه که شما میگی. خب
ولی به این تالیه فاصله
ولی این اتفاق میفته. بله 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 دقیقاً همینطوره. این مشکل هم اینجا
چقدر پرونده تو دادسرای رابطه دادسرای بین الملل داریم، چقدر پرونده تو تعزیرات داریم.
آفرین، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. یعنی این جمله‌ای که میگن هر ارزی که این برام هست، من با همین اشاره کردم.
خدافظی نمی‌کردیم. باشه آقای دکتر محمدی اسم می‌پرسید.
مرجع ارز و تشخیص بانک مرکزی وسط خیلی مهمه.
متشکرم. آقا صحبتتون بخیر. خدا نگهدار.
آقا شما هم بخیر. ان شاءالله روز خوبی داشته باشین با این هوای خوبی که داریم. خوشحال خدا باشه. خدا
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبحتون بخیر باشه. جناب تفتی یه نکته رو اشاره کردن، 9153538 بحث درباره دیه و نفقه و اینها که داشتیم، بحث قسمت آخرش یاد مهمانی های قدیمی افتادیم که موقع خداحافظی مثلا وقتی نشستی هست و خانواده جمع، بعد یه یا اللهی میگیم برای خداحافظی و میخوایم خداحافظی کنیم، تازه یه سری حرفا یادمون میفته، تازه یه سری حرفا پیام میخونم. نوشتن این بحث مشترک حضرات آقای جولایی و دیگر مهمان خیلی قشنگ و خاطر انگیز بود، فرمان از دست شما گرفتن و به هوای هم میرفتن، خدایش خیلی قشنگ بود، به اصطلاح جوانها نوستالژیک بود. متشکرم. پیامک خوندم یاد این مهمانی بخش آخر مهمانی های خانوادگی افتادم. و دیگر 912-40-57 نوشتن تعداد 50,000 خودرو در نیاز سالانه 2 میلیونی چند درصد مشکل بازار خودرو را حل می‌کند؟ کارشناس و مهمان شما به نظر وکیل مدافع هستن تا کارشناس. متشکریم از همه دوستانی که پیامک می‌فرستید و با ما همراه هستید. بریم سراغ جشنواره 22 تو بزرگ، جشنواره بزرگ 22 تولید ملی افتخار ملی. جناب آقای خالقی دبیر کل محترم خانه صنعت معدن و تجارت ایران روی خط هستند. آقای دکتر خالقی سلام.
سلام، عرض صبح بخیر. خیلی ممنون خدمت شما.
من شخصاً که خیلی وقت بود صداتون رو نشنیده بودم، دلتنگ شنیدن صداتون و فرمایشاتون بودیم و این بهانه‌ای شد برای اینکه با شما هم صحبت بشیم. بفرمایید که برای 22 جشنواره بزرگ تولید ملی افتخار ملی چه برنامه‌ای قرار انجام بشه، به کجا قرار برسیم، به چه شکلی ثبت نام انجام میشه و بازه برگزاری جشنواره هم کی هست؟
من باز سلام دارم خدمت شما و همه عزیزه که دارم صدامون رو میشنونم تو این صبح خوب زمستونی که الحمدلله این دو روزه که هوا خوب شده خود حال همه بهتره.
بعد از مدت هم آسمون پیداست و هم کوه.
بله، کوه ها رو میبینیم، دماوند رو میبینیم، اینا خیلی خوب آدم رویش شاد میشه.
متشکرم.
ارزم به حضورتون که خب جشنواره تولید ملی افتخار ملی خب یه رویدادی هست که توسط بخش خصوصی برگزار میشه و اولین رویداده که 22 سال فیاپی داره انجام میشه. خب این رویداد برگزار نمی کنیم که یک رویداد باشه، حالا یه کار اتفاقی بیفته یا فقط توش یکی دوتا اتفاق تکراری انجام بشه. یه تاریخچه خیلی کوچیک هستم خدمت شما. این رویداد که اسمش رو جشنواره گذاشتیم از اون ابتدا، بعد از دیداری بود که با مقام معظم رهبری انجام شد، فعالان اقتصادی تشکر بخش خصوصی من جمله خانه صنعت معدن تجارت تو این رویداد حضور داشتیم، جمع فعال اقتصادی بود و صاحب نظری که تو جلسه بودن خدمت ایشون عرض شد در مورد موضوع اهمیت تولید ملی و اینکه جایگاه تولید کشور به چه نحو میتونه به عنوان محور اقتصاد باشه و مباحثی شکل گرفت و ایشون هم به این نکته اشاره کردن که کاری باید بشه که حالا تولید ملی تبدیل بشه به افتخار ملی. خب این رو ما سررشته کار رو گرفتیم و گفتیم خب رو این باید کار ویژه انجام بدیم، این نکته خیلی مهم. این شد که تبدیل شد به یک رویداد که توجه ها رو جلب بکنه به مبحث تولید ملی. این برمیگرده خب به سال شما برگرد مثلا 81. خب این بحث خیلی تازه بود و این توجه دادن و توی این رویداد ما شروع کردیم به طرح موضوعات و مطالبات صنعتگران و معدنکاران کشور. رویداد قبلا دو روز برگزار میشد، نشسته متعدد و تخصصی داشت، بحث‌های مختلفی که بخش تولید گرفتارش بود مثل بحث‌های حالا مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، بانکی، روابط کار و ارزم بزرگتون مثل حالا مباحث محیط کسب و کاری و مسائلی از این دست با حضور مسئول مربوطه و صنعتگرا و معدنکارا میشستن، طرح سوال میکردن، به صورت پنل ها انجام میشد. دو روز کاری سنگین و به قول معروف خیلی پر حرارت انجام میشد، صحبت و مطرح میشد، جمع‌بندی ها در میومد. در انتها هم از جمعی از واحدهای تولیدی که کار کارشناسی انجام میشد، برای فرما پرسشنامه‌ای تهیه شد به مرور، از اینا تقدیر و تشکر میشد بابت اینکه در اون شرایطی که الان ما میبینیم با شرایط سختی که صنعتگر ما درگیر هستن اینا تونستن کار خوب ارائه بدن، اینا رو شناسایی بکنیم، ازشون تقدیر کنیم، حداقل خسته نباشید و دست مریضات بهشون گفته باشیم. این روند به تدریج در طول سالا تکمیل شد، این مقدار خلاصه ترش کردیم، نیم روز شده الان و جمع‌بندی ها قبلا استخراج میشه، مطالبات رو از فعال اقتصادی ما میپرسیم، جمع‌بندی میکنیم، موضوعات پرتکرار رو در میاریم، اونایی که اهمیت بیشتری برای بخش تولید کشور داره و خواسته و مطالبه فعال اقتصادی هست که مسائل حل بشه، اینا روش تر موضوع میشه. سه سخنران از بخش خصوصی داریم، از سه قوه به طور معمول دیگه سخنران و مسئولین تشریف میارن تو برنامه هستن، مطالب رو میشنون و نظرات خودشون رو هم میگن. یک بابی میشه برای طرح بروز شدن اطلاعات فیما بین.
پس میزبان بخش خصوصی ما هست؟
بله بخش خصوصی.
میزبان دولتی نیست؟
نه
دولت. یعنی مثلا از ایدرو و ایمیدرو و نمیدونم این اسامی نیستن پشتش؟
نه اینا مهمان هستن، احیانا ممکنه به عنوان حامیان معنوی کمک میکنن که هستن، هم وزارت سمت حامی هست، هم ایدرو فرمودید، ایمیدرو هست، بعض از وزارتخونه های دیگه هستن و دستگاه مختلف اعلام حمایت کردن، از مجلس همینطور.
این میتونه منجر به یک، میدونم الان تشکل‌های مهم تو حوزه صنعت و معدنکاری و همه اینها، مهندسی و همه اینها وجود داره، آیا این گرده همایی‌ها میتونه به شکل گیری یک سندیکا نگیم، اتحادیه هم نگیم، به یک تشکل قدرتمند توی این حوزه تخصصی بشه؟
ما تشکل‌ها به اندازه کافی الان فعلا
حضور
داریم تو تمام حوزه‌ها.
درسته.
مهم اینه که این تشکل‌ها یه مقدار دلسوزانه تر با یه مقدار فرصت بیشتر کار کارشناسی بیشتر حضور پیدا کنه. این یه بخششه. بخش دیگرش اینه که حالا نگیم طبق قانون، ولی بین طبق صلاح کشور بر اینه که باید اگر در نهادهای حاکمیتی تصمیمی گرفته میشه یا قرار کاری اتفاق بیفته، باید صدای ذی‌نفعان رو یا بخش سوم اقتصاد یا بگیم بخش دوم اقتصاد کشور که بخش خصوصی هست رو به عنوان یکی از ذی‌نفعان و یکی از کنشگران اقتصادی کشور باید بشنوند.
بله.
بعد تصمیم بگیرن، بعد بخوان اجرا بکنن. و الان مثلا ما میبینیم فرضا یه بخش
هدف
میشه،
هدف هم از قدرتمند همین بود دیگه، صداشو به لااقل بتونه به گوش
تشکل داریم مؤسسی. تشکل ها باید یه خورده باورمندیشون بره بالا، دولت هم باید بپذیره که باید صدای اینها رو بشنوه، باید طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که میگه دولت مکلف قبل از اینکه هر تصمیمی رو بگیره، اون تصمیم رو تو اون مرحله باید از تشکل‌های تخصصی مربوطش باید استعلام نظر بگیره و بشنوه نظراتشون رو. خب تا حدی داره جایی اجرا میشه، خیلی جا اجرا نمیشه. خب ما دنبال اینا میگیم که خب یه جایی که حتی دعوت نمیشه، استعلام نمیشه، قوانین مقررات قبل اینکه تصویب ابلاغ بشه، اینو باید یادآوری بکنیم که این تبدیل بشه به یک رویه، تبدیل به یک عادت، تبدیل به یک رفتار توسط دولت بشه که اگه تو حوزه اقتصاد حرکت قرار بکنی، طبق قانون مکلفی که بری اون شریک اقتصادی تو در اقتصاد کلام باید ببینی. این قانون اساسی ما میگه سه بخش اقتصاد، دولتی، خصوصی و تعاونی. ولی الان فعال مایشا دولته در حوزه اقتصاد، اون دو تا بخش دیگه فقط انگار خیلی ببخشید اصطلاح اینطوری میگم انگار عمله اقتصاد هستن، در صورتی که نه، هم عمله اقتصادن، هم اینکه تصمیم گیرن، صاحب فکرن و قاعدتا توی این بحث اقتصاد که حتی قانون اساسی بهش اشاره کرده، باید حتما این هر سه بخش با هم درست تصمیم بگیرن و درست انجام بدن و با هم هماهنگ باشن. بچه این رویداد خب قاعدتا من باب این یادآوری، ما رویدادهای مختلف تو کشور داریم، مثلا روز ملی صنعت و معدن رو داریم، روز صادرات رو داریم، روز کیفیت رو داریم، استاندارد امسالها که حالا بیشتر اینا دولتی بودن که خدمتتون عرض کردن، که حالا بخش خصوصی مثلا روز صنعت و معدن یا روز صادرات مشارکت داره، ولی صاحب این رویداد دولته.
برگزاری همچین رویدادهایی طبیعتا یک سری دستاندازها داره، از جمله خود برگزاریش، میزبانیش، احتیاج به
بالاخره مثل عروسی گرفتن دیگه، مهمون دعوت کنی، تدارک ببینی، دعوت کنی،
معمولا سخته جمع کردن،
مهمان خوش بگذره، به میزبان خیلی اذیت نشه، درست بتونه کارش منظم انجام بده، همه ترتیبات و برنامه‌ریزی داره، از قبل باید شروع بشه. ما مثلا همین فراخوان که فرمودین ترتیباتش به چه ترتیبی، خب باید هم اومدیم.
بازه برگزاریش کی هست؟
تقریبا میشه گفت اون هفته انتهایی بهمن رو پیش بینی کردیم. حالا احتمالاً 29 بهمن
هست.
محلش فعلا سال اجتماعات اتاق بازرگانیه. حالا بین اونجا یه دو تا جای دیگه حالا یه مجلس هم باشه، صدا سیما که زمانش فور بود ما نتونستیم فعلا هماهنگ کنیم، منتظریم یا در محل صدا سیما خواهد بود یا یکی از سالونه مناسب دیگه که شرکت کننده از ترافیک و پارک و نمیدونم حضور مشکل.
پس وعده بگیرم هر وقت تعیین تکلیف برای این موضوع هم شد درباره این موضوع و به هر حال در این فرایند به سرانجام رسیدنش هم باز با حضرت عالی صحبت کنیم و گزارش بدیم. متشکرم جناب خالقی. باعث
حالا دوستان اگه خواستن بدون اطلاعات و سایت رو من میتونم معرفی کنم خدمتتون. ایران هیم یعنی ایران HIM.IR تو این سایت اطلاعات رو گذاشتیم، فرم ها هست،
ایران HIM.IR هم فرمش هست هم مشخصات هست.
بله تا 20 هم دوستان اونا که دوست دارن به عنوان انتخاب حضور پیدا کنن میتونن تشریف بیارن اونجا فرم رو ببینن و تکمیل و ارسال.
سپاسگزارم، پیروز باشید.
خوشحال شدم.
خدا نگهدار ازت.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
هشت و 16 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو یه رادیو گفتگو و به ویژه دوستانی که پیامک میفرستن ما رو در جریان نظرات خودشون قرار میدن، ما رو همراهی میکنن، حتی اگر نگاه انتقادی باشه بسیار سپاسگزاریم از تمام دوستانی که حالا چه اسامیشون و پیام شماره هاشون رو خواندیم چه فرصت نشد بخونیم، ولی حتما ان شاء الله گریزی خواهیم زد. بریم بخش آخر، مصرف بهینه گاز، جناب آقای دکتر شجاع، سرپرست محترم مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، ممنون و متشکرم. صبح همه شما هم بخیر و شادی.
متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. جناب شجاع، اولین سوال این هستش که به هر حال با دمایی که وجود داره، با مصرفی که وجود داره، حال و هوای مصرفی گاز استان تهران به چه شکله؟ در مزیقه هستیم، نیستیم، همه چیز داره خوب انجام میشه، از اون فشار روش برداشته شده یا خیر؟
عرضم به خدمت شما که خدا رو شکر با کمک مردم و همه همکاران و همه دستگاه ها به حمدالله از اون پیکی که داشتیم رد شدیم و مصرف همچنان یه مدار بالاست و نسبت به سال گذشته ما حدودا 5 میلیون داریم بیشتر مصرف میکنیم. تو بخش خانگی رو فقط من عرض میکنم که الان در حال حاضر روزانه 100 میلیون متر مکعب تو بخش خانگی تجاری داره مصرف میشه. نسبت به سال گذشته بودن 5 میلیون بیشتر داریم مصرف میکنیم، ولی خب این خب تقریبا طبیعیه، ولی خب اون پویش 2 درجه دمای کمتر خیلی خوب در جواب داد، خیلی خوب مردم کمک کردن و این مورد باعث شد که الحمدلله از اون سرمایه که تقریبا 2 هفته قبل بود عبور بکنیم. الحمدلله خب همچنان مشکلی از نظر تعمیل گاز بخش شهر تهران ما نداریم. الان خب هم برای از اینم که بسیار شبانه روز دارن کار میکنن، الحمدلله ایستگاه همه در مدار هستن و آماده باش هستن و همچنان در حال سرویس دهی به مردم عزیز شهر تهران.
یک سری خبرها اومده بود که یک سری جاهای پرمصرف مثلا استخرهای روباز و اینها گازشون فرمان تعطیلی داده شده، آیا درسته؟
عرضم به خدمت شما که خب ما یک از گلایه هامون تقریبا همین بخش هست که این توسعه غیر مجاز سیستم لوله‌کشی داخلی باعث شده که مثلا از گرم و تابشی ها استفاده بکنن، مثلا خیابون رو دارن گرم میکنن و این هم از نظر مبحث نظام مهندسی هم این خلافه، یعنی این کار نباید صورت بگیره و به حمدالله تقریبا تهران داره جمع میشه و ما هم داریم هرج بازدید میکنیم، داریم گرم و تابشی ها رو جمع میکنیم به ازامه که استخر هاست. خب استخر ها الان تقریبا از صورت دوم دارن استفاده میکنن. خب ما هرچه که گاز تقریبا به جای ضروری میخواییم برسونیم به خونه مردم.
استخر روباز منظورم بود،
استخر روباز تا حالا گزارش نشد، حالا سالهای گذشته بود
که چی؟
نه امسال جای گزارش نشده و همدلله خودشون رعایت کردن، البته شاید هم باش احتمالاً از صفحه دوم دارن استفاده میکنن، ولی ما حالا از استخرهای مجتمعی مسکونی هم حالا یه مدار گزارش شدی داره میرسه که استخرهای مجتمعی مسکونی همچنان باز هست و این هم واسم خواهش بکنم از همین شبکه صدای رادیو که اگه امکان داره اون رو هم مردم رعایت بکنن و تو این یکی دو ماه این استخره خانگی رو هم خاموش بکنن. حالا ما مجبوریم بریم سراغشون و اختار بدیم، بالاخره نمیخوایم گاز خونه رو قطع کنیم، گاز مجتمعی رو قطع بکنیم، بالاخره مردم زمستون سرده خودشون رعایت بکنن که انشالله گاز به همه برسه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب شجاع، ممنونم از حضورتون.
دست شما در نکنه، متشکرم.
خدا قوت میگیم، با شما خدافظی میکنیم.
مرسی قربانت، خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید، شنیدید، برامون پیامک فرستادید، تا 8 و 20 دقیقه با ما همراه بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله که دوشنبه‌تون همراه باشه با سلامتی، آرامش و موفقیت. تا فردا صفحه گفتگوی دیگه با همه شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر، خداحافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت میکنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم. اون در اختباری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انك تكون
حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك. قول الهي گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهیدآباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.